بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه بقره جلسه 78 تاریخ 18/6/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قيل للحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي لا أجد ما أحب ولا أدفأ ما أكره والأمور بيد غيري فإن شاء عذبني وإن شاء افا فأي فقیر افقر منی. خب روز چهارشنبه است و طبق روال سالهای قبل تذکری اخلاقی، اون هم با الهام گرفتن از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. امروز این توفیق را داریم که به پای سخنان گوهربار سید و سالار شهیدان وجود مقدس ابی عبدالله الحسین بنشینیم. کسی به حضرت عرض می کند که کیف از بحت ابن رسول الله، چگونه روز شب را به صبح آوردید؟ یعنی حالت چطوره؟ در چه وضعی هستی؟ به تعبیر خودمانی شرایطتون چه شکلی است؟ در چه وضعی هستید؟ حضرت تعبیرات عجیبی دارد. واقعا آدم موقعی که نگاه میکنه اینا بیان یک معصومه، بیان یک معصوم دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوام برادر من از این مجمل، ما دیگه باید چطوری عرض بزنیم؟ ما چطوری باید به خدا پناه ببریم؟ اینا دغدغه های حضرت است. قال اصبحت ولی رب فوقی، من به گونه ای صبح کردم، زندگیمو شروع میکنم که پروردگار من بالای سر من هست. کنایه از این که با تمام وجود به من اشراف دارد. لیه رب فوقی، این فوقی به معنای این شکلی نیست، چون خدای متعال که مکان ندارد. اینا کنایه از اون عظمت جایگاه هست، یعنی اشراف، احاطه، در تحت قبضه و قدرت ذات کبریایی حق تعالی بودن. ولیه رب فوقی و نارو امامی، آتش دوزخ جلوی من هست. یعنی این مسیری را که دارم طی می کنم، این عمر که سپری می شود و مرگ فرا می رسد و عالم برزخ به پایان می رسد و رستاخیز و قیامتی شروع می شود، تازه آدم رو بروی نار قرار می گیرد. معنی این که و نار و امامی یعنی نگران آینده خودم هستم که اعمال من آیا سرنوشتش اون خواهد شد؟ به جای بهشت، به جهنم و نار و نار و امامی، یعنی حواسم جمع هست که چگونه دارم زندگی میکنم، توجه دارم، جلومو خوب دارم میبینم، مثل یک کسی است که مسیری را داره طی میکنه و متوجهم هست که اگر یک ذره از این مسیری که داره میره انحرافی در مسیرش ایجاد بشود، توی جاده دیگری قدم بگذارد، با یک کاروان بزرگ دزدان مثلا مواجه میشود. چطور آدم احتیاط میکنه؟ هر لحظه سوال میکنه این جاده کجا میرود، اون جاده کجا میرود، اون جاده کجا میرود، تا نکنه غافل گیر بشه یه مرتبه سر از جاده در بیاره که اونجاست. لذا اینی هم که ما باید مراقبت کنیم، یعنی هر لحظه باید مزاجمون رو سوال کنیم، بررسی کنیم که اونجا کار نینجامد. قبل از این که به اونجا برسیم، اون چنان راه را درست رفته باشیم که مستقیم وارد اونجا بشیم که مورد وعده های خداوند است. ادخل الجنه التي وعد المتقون، با این مضامین. و النار امامی و الموت یطلبنی، مرگم با تمام سرعت دنبال من هست. شما خیال میکنید دیروز که ما اینجا بودیم به امروز که در محضر شما هستیم، 24 ساعت از دیروز تا امروز گذشته، این مرگ رها کرده ما رو؟ نه، میگه 24 ساعتشون گذشت، عمر مقدر اینا این بود، 24 ساعت از این عمر مقدر گذشت. ول موتو یطلبنی، مرگم دنبال من هست. علیکم السلام. طلب میکند. کی میرسد؟ زمان. والحساب محدق بی، حسابم با تمام وجود چشم دوخته به من، توجه دارد به من. کی میرسد که ما یه بازخواست حسابی ازش بکنیم؟ کجا بودی؟ کجا رفتی؟ چه عبردی؟ چه اندوختی؟ کجا به گناه مبتلا شدی؟ والحساب محدق بی و انا مرتهنون به عملی، من در گرو عملم هستم. چطور موقعی که کسی را در گرو چیزی شار میخه گرفتنش، انا مرتهنون در گرو عملم هستم، اینه بستگی داره که این عملم چه از کار در بیاد. اگر عمل درست از کار در بیاد، خب به جایی میرسیم. درست از کار در نیاد، همین هست. و انا مرتهنون به عملی لا اجد و محب، اون چرا که خودم دوست می‌دارم الزاماً اینطور نیست که بهش برسم، یعنی آدم به همه خواسته هاش نمی‌رسد. لا اجد و محب و لا اطفا و ما اکره، همه اون چرا هم که ناخوش دارم اینطور نیست که بتونم از خودم دور کنم. خیلی چیزا آدم دوست می‌دارد بهش نمی‌رسد، خیلی چیزا نمی‌خواد درش قرار می‌گیرد. لا اجد ما احب و لا اطفا ما اکره، این تعبیر تکون میدادم را. ول امور رو بید خیری، کارا دست دیگری، یعنی خدا. ول امور رو بید غیری، من تو این وسط خیلی نقش آفرین نمیتونم باشم، البته عمل من تعیین کننده است، ولی اینطور نیست که هر طور خودم دلم بخواد. نه، خودم دلم بخواد نیست، اراده او حاکم بر خواست و اراده من هست. لذا میگه فإن شاء عذبنی، اگه او اراده کند که مرا به عذاب مبتلا کند، او مختار مطلق است. و إن شاء عفا، اگر او هم بخواد میتونه ببخشه. عفو و بخشش و عذاب دست اوست. آدمی به این شکل، اونم با تفسیر معصوم، اینقدر سرمست میشویم، اینقدر خودمونو گم میکنیم، اینقدر توی فضای قرار میگیریم که گاهی انا ربکم الاعلا میگیم. فإن شاء عذبنی و إن شاء عفا، بعد این میگه فأی فقیر افقر منی، چه فقیری از من فقیرتر؟ هو الغنی و انا الفقیر، فأیو فقیر افقر منی. بهار جلد 76 صفحه 15. خب ما در محضر شریف سروران فاضلمون بودیم، دوستان بزرگوارمون، آیات مربوط به جریان آدم رو بررسی میکردیم و محضر دوستان میخوندیم تا رسیدیم به این آیه که بنا شد بعد از تعطیلات محضر شریف دوستان باشیم، که حالا حان حینو، و اون در رابطه با این آیه شریف است که خدای متعال به آدم و حوا بعد از دستوراتی که فرمود و سفارش هایی که به آدم و فرمود، اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما، این جمله ولا تقربا هذه الشجره. حواستون باشد، عرض شود خدمتون این که به این درخت خاص نزدیک نشوید، مبادا فتکونا من الظالمین، که جزء ستم کاران و ظالمین محسوب بشوید. در ارتباط با این جمله لا تقربا هذه الشجره، این نهی مثل نهی است که در بعضی از آیات دیگر هم وارد شده، مانند این آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشوید، که در سوره انعام آیه 152 آمد الا بلتی هی احسن، مگر به نحوهی که بهتر هست، یعنی کاری به مال یتیم نداشته باش. الا تقربو معناش چی؟ یعنی نزدیک نشوید. مثلا اگر مال یتیم اینجاست، یعنی مثلا تو این فاصله نیایید، یا کنایه از چیزی دیگری است. همونطور که لا تقربو مال الیتیم کنایه از نهی از خوردن هست، یعنی لا تاکلوا مال الیتیم، در اینجا هم لا تقربا هذه الشجره یعنی لا تاکلا منها به الشجره، نخورید. منتهای مراتب جایی که خیلی مهمه و با اهمیته، تعبیر از نزدیک شدن به کار میبرن، نزدیک نشوید، نزدیک نشدن، به جای اینکه بگوید تصرف نکنید، به جای اینکه بفرماید نخورید، به خاطر اهمیت مسئله است که به این مسئله میگویند. مثلا میگن به مار نزدیک نشوید، که این حکایت از جدی بودن خطر هست، این اصلا تو فاصله نرید، تا چرا شد به این که آدم دست به مار بزنه و نیش مار دست او را بگیرد. نه، اصلا نزدیک نشوید، اگه دیدیم ماری عبور میکند به طرف میگیم نزدیک نشوید، این کنایه از همان است. عرض شود محضر شما، دلیل بر این که لا تقربا به معنای نخوردن هست، این آیاتی است که در سوره اعراف آمده. این آیه شریفه را محضر مبارکتون عرض بکنم، فلما ذاقا الشجره، این لا تقربا معناش این بود که نخورید، فلما ذاقا یعنی هنگامی که چشیدن، پیداست که اونا هم میفهمیدن که بابا نزدیک نشه نخورید، ولی اونا هم چشیدن. یا در آیه بدت لهما سوآتهما دارد، یا در سوره فاطر دارد فاکلا منها دارد فبدت لهما سوآتهما. لا تقربا نهی از خوردن بوده، و به تعبیر روشن‌تر هر موقع خدای متعال بنا دارد انسان را به شدت از ارتکاب عملی باز بدارد، با همین ترکیب و ادبیات سخن میگوید که نمونهش خدمت دوستان در رابطه با اکل مال یتیم عرض کردم. لذا در آیه 10 سوره نساء هم ملازم میفرمایید ان الذين ياكلون اموال اليتامى، یعنی اونی که مورد نهی نه نزدیک شدن به معنای نزدیک شدن، مراد بفرمایید نهی از خوردنه. لذا بعدم میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى، کسانی که اموال یتامى را میخورند. آفرین، تعطیلات تابستان اثر خودش را کرده، یعنی استراحت مطلق این خوبی ها را دارد. این الذین یاکلون، فرمایش دیگه دارید، اموال الیتاما ظلما. کی میگه؟ بله، خب شما هنر شما این که یاد گرفته اید میفرمایید انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا گویا تو شکمشون آتش دارن میخورن. خیلی عجیبه. نساء آیه 10 عرض شود خدمت شما به این که این هم در رابطه با این مسئله که لا تقرب هذه الشجره، معناش این هست در بعضی از تفاسیر این تعبیر به کار رفته، میگن با توجه به اون فزون خواهی و سیری ناپذیری که در ذات انسان وجود دارد، روش صحیح این است که آدمی ارشبت خدمتون بین که به خطاب اشتباه حتی نزدیک نشود. یعنی چون بشر یک حالت سیری ناپذیری داره، اولیاء دین خدای متعال برای اینکه این بشر اصلا دنبال اون قضایا نرود، باید این شکلی بهش هشدار بدن، چون اگر رفت دیگه حول الحما شنیده دیگه، نزدیک قرقگاه اگر کسی وارد شد، اوشک ان یقع فی، نزدیک می شود که در خود قرقگاه بفرمایید قرار بگیرد. لذا معمولا سلاطین و کسانی که دارای قدرت بودند برای صیدشون، برای احشامشون، اغنامشون، قرقگاه‌های یا نخجیرگاه‌هایی را قرار می‌دادند که اگر کسی اونجا وارد می‌شد، بلافاصله با برخوردهای مأمورین مواجه می‌شد. این تمام شد. پس تا اینجا یه نکته دوستان منتقل شدن و اون نکته این است که مقصود از لا تقربا هذه الشجره ای لا تأکلا عن هذه الشجره. نمونش هم عرض کردیم فلما زاقا بود و لا تقربوا مال الیتیم بود که ان الذین یاکلون اموال الیتاما. سه تا نکته در اینجا هست که مخم اگر بشود این سه تا نکته را امروز خدمت علمای اعلام که در ضمن سه پرسش مطرح می شود توضیح بده. یک، این شجره چه شجره ای بوده؟ چیه این شجره؟ چیه لا تقربا هذه الشجره؟ این شجره چیه؟ دو، سوال دوم این است که این نهی که خداوند در اینجا کرده، نهی ارشادی بوده یا نهی مولوی؟ فرضاً بر اینه که در اصول فرق بین نهی ارشادی و نهی مولوی را هم بلدیم، به امروز بهتر توضیح میده. سوال سومی که در اینجا وارد شده این است که اینی که خدای متعال میفرماید در ذیل آیه فتکونا من الظالمین، یعنی چی؟ ظلم به چیه؟ چه ظلمی کردن؟ و اساسا آیا این نکته مهم، آیا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ارتکب ذنبن او نه؟ این تعبیری که در قرآن فعصا آدم ربه، این یعنی چی؟ اسیان چه اسیانی؟ اینا مطالبیست که حول قصه آدم وجود داره و باید خدمت دوستان توضیح بده. اولا از نظر معنای لغوی بزرگواران فضلای ارزشمند، شجره در لغت، واژه شجره در لغت اساسا به درختان و گیاهانی اطلاق می شود که هم ساقه دارن و هم تنه. اونایی که ساقه و تنه دارن بهشون میگن شجره، این واژه لغت است. در قرآن هم این کلمه شجره به کار رفته در کنار کلمه نجم. همینجا محضر علما عرض بکنم که نجم چند تا معنا داره. اون معنای معروفش که الان تو ذهن همه شما میاد، مقصود از نجم یعنی چی آقا؟ ستاره. در صورتی که نجم الزاماً به معنای ستاره نیست. نمونش تو این آیه که الان عرض میکنم معنای نجم ستاره نیست. و نجم و شجر و یسجدان، نجم معنای ستاره نیست. نجم نقطه مقابل شجر هست. شجر اون درختی میگن، گیاهی میگن که دارای ساقه و تنه است. نجم به تعبیری که در لغت وارد شده که من عبارت لغویش را هم محضر علما یاد داشت کردن، میگه نباتون علا غیر ساق، اون گیاهی که ساقه ندارد بهش میگن نجم. و نجم و شجر و یسجدان یعنی هم بوته و هم درخت در مقابل ذات کبریایی حق تعالی سجده میکنه. نه این که بگیم ستاره و درخت، نه. و نجم و شجر و یسجدان یعنی هم بوته ها، اونه که ساقه ندارن و رو زمینن، بوته رو زمینه. شجر اونه که دارای ساقه و تنه هست. و نجم و شجر و یسجدان. پس بنابراین معنای لغوی شجر در اینجا روشن شد. عرض شود خدمتون، لذا نجم گیاهانیست که بدون تنه به روی زمین قرار میگیرند، ساقه هم ندارند و بوتوار بر خاک میفتند. دیده دیگه هندوانه این شکلیست دیگه. هندوانه ساقه ندارد، همطور رو زمینه. خیلی از گیاهان این شکلی است. یونجی یعنی چی؟ یک کسی گفت هزار شلاق خورده، گفت یا هزارتا را نمی فهمید معناش هست، عرض شود یا شلاق نخورده. یونجی که زارن بلند میشه، ساقه داره، تنه داره. خب زاره معلوم شد دیگه. بله بله. خب مراد از شجره حالا چیه؟ این تفاوت بین معنای شجره و معنای نجم، یکی ساقه و تنه دارد، یکی ساقه ندارد. اما این شجره‌ای که خدای متعال با آدم و حوا می‌فرماید لا تقربا هذه شجره، به خاطر این پیامد فتکونا من الظالمین، چند تا تفسیر در رابطه با شجره هست که من این تفاسیر رو عرض میکنم و بعدم روایتی از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا علیه السلام. در بعضی از متون که ما هو المعروف که الانم از تک تک شما سوال کنیم همینو میگید، از اینجا به بعد شجره تعبیر مصطلحش کدومه؟ نه بابا، گندم. بله همون معنای اصطلاحیش، نه معنای لغوی. بله گندم، این یه معنای که ما هو المعروفه که به آدم و حوا خطاب شد گندم نخورید، اونجا گندم بوده از گندم نخورید. عرض شد خدمت شما بین که حافظ هم همین را گفته، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. اونم گفت. آره اونم مطلبیست. اما چون نیست خواجه حافظ، بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. اما سوال این است که آیا عرشبت به گندم اطلاق کلمه شجر می شود یا نه؟ گفتیم با این توضیحی که دادیم اشکال نداره، شجر ساقه و تنه برش اطلاق می شود، بنابراین استبعادی نداره. چون بعضی ها استبعاد کردن گفتن که آخه شجر مثلا فرزن همین درختایی که تو خیابون اینا بهش میگن شجر، نخل شجر، ولی گندم که شجر نیست. با مقایسه ای که بین نجم و شجر کردیم که یکی ساقه دارد یکی ساقه ندارد، هنته و گندم هم اطلاق شجر برش میشه، تو این جهت مشکل نداره. اما در این حال ادهی تفسیر دیگری کردن، جماعتی از یهودیان گفتن درخت انگور مورد نظر است، لا تأکلا، عرض شود خدمتون این شجره را یعنی انگور نخورید. گروهی دیگر گفتن سیب، گروهی دیگر گفتن انجیر، اینا درخت ممنوع هستن. ادهی هم گفتن عرض شود خدمتون نمیدونید، اسکتو اما سکت الله عن. حالا که خدا خودش نگفته چه اصراری داریم که الان ما کشف کنیم که این شجره چه است؟ اسکتو اما سکت الله عن، جایی که خدا خودش نگفته ما هم حالا چه اصراری است؟ عرض شود یه روایتی از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا است که دقیقا همین دغدغه ما را گویا راوی از حضرت پرسیده که بالاخره ما میخواییم بفهمیم شجره چیه؟ ببین حضرت چه پاسخی داره. راوی عرض شود خدمتون عبدالسلام صالح الحروی، همون اباسل، هر جا میگن عبدالسلام ابن صالح الحروی مقصود همین اباسل. قال قلت للرضا علیه الصلاة و السلام یا ابن رسول الله، فرض اینه که آقایون عربیشون هم خوبه، اخبرنی عن الشجر، شجره التي اکل منها آدم و حوا، راجع به درختی که آدم و حوا از اون خوردن خبر بدید چی بوده. بله، ما کانت، چی بوده این؟ فقد اختلف الناس فیها، مردم اختلاف رأی و اختلاف نظر دارن راجع به این. فمنهم، عرض شود خدمت شما بین که من یروی انحل حنته، بعضی ها اینطوری حرف میزنن که مقصود گندمه، و منهم من یروی انحل عنب، بعضی میگن انگوره، و منهم من یروی انها شجره الحسد، شجره حسد هست. حالا تو بعضی از روایات یه تفسیری شده که مقصود از شجره حسد چه است، اگر شد تو بحث روایی تو جلسه دیگری محضر علما عرض میکنم. فقال کل ذالک حق، همین رو درست قلتو، فما معنا هازل وجو، همش درستی، یعنی چی این وجو بالاخره کدومش؟ الاختلاف ها، یعنی من بگم هم سیبه هم گندمه هم انگوره هم شجره الحسد، بعضیا تعبیر درخت علم مطرح کردن، چیه مسئله؟ فقال یا ابا سلت این شجره الجنه با شجره دنیا خیلی فرق داره، این شجره الجنه تحمل و انواع، درخت بهشتی انواع میوه های گوناگون را با خودش دارد. یعنی الان درست میکنن دیده دیگه، گاهی از اوقات پشت بومانشون میدن یه درخت را 10 تا پیوندش میزنن، هم لیموه هم پرتقاله هم لیمو شیرینه هم نوع اینا را که به هم، یه مرتبه میبینیم یه درخت چند تا هست، حالا نمونه برداری شده، این شجره الجنه تحمل و انواعا، این درخت بهشتی انواعی را میتونه بردارد. عرض شود فکانت شجره الحنته و فیها عنب، درخت چی بوده؟ گندم بوده، منتها و فیها عنب، بارش میوش انگورم بوده، اشکال نداره. شما درخت دنیا دیدید خیال میکنید گندم، گندم جو، گندم از گندم بروید، جو ز جو، ولی اونجا گندم از انگور بروید، انگور از گندم، اینطوری است. و فیها عنبون ولیست که شجرت دنیا، داستان اونجا با شجره دنیا یکی نیست. البته تعبیری در قرآن وجود داره از این شجره، به شجره خلد هم تعبیر شده، اون موقعی که شیطان خواست فریب بدهد آدم را بهش نزدیک شد، هل ادلک علی شجره الخلد و ملکن لا یبلا، آیا شما را به شجره خلد و ملکن ظاهرن باید باشه، یا ملکن ملکن لا یبلا، به چیزی که فرسوده نمی شود، کهنه نمی شود دلالت کنم، راهنمایی کنم که اونجا ازش، البته اون در صورت بنای کلاهگذاری داشته، یعنی به خاطر اون خصلت آدم که همیشه بقا و مندگاری دنبالش هست، اینم ترغیبش کرده یه درختی بهت نشون بدم که دیگه جاودانه بمانی، ولی اون ممنوع هم بود. خدا میگه لا تقربوا هذه الشجره، اون میگه ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا تبلا. بله، این سوال اول. پس خلاصه کنم،
روایت تبوح منها اسرائیلیا، روایت تبوح منها عقیده اسرائیلی.
درست. چرا؟
اون علاقه رو چون روایت دیگر در قصص الانبیا آمده که خبس به حدث در قدش بمید، اون وقتی حد به خود نیاز به حدث بیدارد
اشکال جناب عالی که ما قلنا مرات اینه که تأتی یوما و تغیب و ایام، صحیح؟ ما اونجا اولا توضیح دادیم که این بهشتی که مطرح شد نه بهشت دنیاست و نه بهشت آخرت است. شما عرایز ما رو هم دقت کنید، ما در جنبندی، نمیدونم چقدر دوستان یادشون هست، لااقل خودم یادم هست، در جنبندی بس که مقصود از این جنتی که راجع به حضرت آدم هست و بیرون رفتن از جنت چه جنتیست، ما بر اساس نظر بعضی از بزرگان معاصرمون هم عرض شد که شخصیت هایی که صاحب نظرن در مباحث تفسیری با قرآن مختلف، به خاطر اینکه اولا ویژگی های را برای بهشت دنیا، باغهای دنیا مطرح کردیم که شامل این نمیشد، ویژگی های را برای بهشت موعود مطرح کردیم که این ویژگی ها شامل اون نمیشد، در نتیجه ما یک بهشت برزخی مطرح کردیم اونجا که بخشی از ویژگی های دنیا را دارد و بخشی از ویژگی های عرشبت بهشت موعود را دارد. رضا اون اشکال شما دیگه وارد نیست. سوال دومی که در اینجا مطرح می شود که وعده دادم، این نهی چه نهی بوده؟ دوستان بگن قبل از این که بخونم، هل کان هذا النهی نهیا مولویا او نهیا ارشادیا؟ ارشادی. تفاوت بین نهی مولوی و ارشادی چیست؟ یکی از علما اگه توضیح بدن جایزش قطعیه. خب یعنی چه خصوصیتی داره؟ تا اینجاش درست فرمودید تا اندازه ای، ولی توضیح بدید. فارسی صحبت کنیم، ما هم بفهمیم یعنی چه عالم تکلیم تشه. نه همه تون دارید درست حرف میزنید، همه تون ها، ولی یه چیزی که من میخوام توش نبود. شما با دعوا میگید اینا آرومتر بود. خب
یعنی
دو تا نهی نداره. کی گفته تو نهی ارشادی دو تا نهی داره؟ جعل. ببینید من توضیح بدم، عرض کردم لذا چون عرض شد مثل موقعی که کسی را میکشن دیگه توضیح میشه بین اینا، جایزه تعلق نمیگیرن. عرض شد خدمت شما بین که، ولی ایشون خوب توضیح دادن، بقیه هم خوب. حالا اگر روزی خواستیم جایزه بدیم به همه میدیم، ولی همون نهی مولوی در حقیقت نهی است که تعلق به العقاب و العذاب اگر کسی مخالفت با اون انجام داد، یعنی اون عناوین چندگانه‌ای که ما داریم، اطاعت، معصیت، عرض شود خدمتون انقیاد، تجری، تو اون مقوله می گنجد. چهار عنوان داریم ما دیگه، عنوان اطاعت، عنوان معصیت، معصیت نقطه مقابل اطاعت است، انقیادم نقطه مقابل تجری است، تجری نقطه مقابل انقیاد است. در نهی ارشادی مولا ارشاد میکند، مثل دکتر. نهی دکتر نهی ارشادی است. اگر من با دکتر، به من دیروز رفتم دکتر شربت سینه داده که سرفه نکنم، اگه من صرف نظر بکنم از نهی دکتر، کی ضرر میکنه؟ دکتر دیگه نمیاد شلاق بکشد عذاب کند. دکتر احساس میکند که اگر من مخالفت کردم، ارشاد خدمتتون میگه که خطر متوجه خود من میشود. لذا در اون منهی عن مفسده برای من وجود دارد، اما از ناحیه آمر که دکتر هست عذابی متوجه ما نیست. البته خوب فرمودید، ما در اینجا هم همینو معتقدیم. این نهی که خدای متعال کرده نهی ارشادی است و نتیجش هم این است فتکونا من الظالم، یعنی ظلم به خودتون میکنید. این جا بی خوبی عملا محروم میمانید از اینجا. لذا اون مقام حضرت آدم خلیفت الله هست، معلم ملائکه هست، علم آدم الاسما هست، این شأن نمیخواند با مخالفت به عنوان نهی مولوی. بله، نهی ارشادی بوده. لذا تکونا من الظالمین نه ظلم نسبت به خداست، چون چند ظلم ما در اینجا داریم، ظلم نسبت به بفرمیده نفس است. فتکونا من الظالمین یعنی تا مرتکب ظلم به نفس نشوید. و صلی الله علیه. یه جمله من بگم اینجا، حالا اونم بله، نه ببینید، قبل از نبوت، ولی جایگاه که دیگه جایی حرفا را نداره دیگه، جایگاه حضرت آدم با اون عظمت و مقام بلو قبل از نبوت. ما جای نکته‌ای میخوام عرض بکنیم، گرچه از یک طرف خوشحالی برای شما داره، از یک طرف هم ناراحتی برای شما داره، ولی سعی میکنیم خوشحالی شما بر ناراحتی شما بچرخه. من واقعا مطلب 3-4 سال توفیق حج پیدا نکرده بودم، به خاطر مسئولیتی هم که در بعثه مقام معظم رهبری داشتم و بایدم هر سال می رفتم، ولی به همین ادلهی که درس و بحث داشتیم و پارسال هم گفتم اول سال که همه مقدمات فراهم بوده و نرفتیم. امسال جناب آقای قاضی عسکر که نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست حجاجه، مثل این 3-4 سال قبل اصرار پافشاری، من امسال دیگه ناگزیر شدم، با دفتر آقا هم مطرح کردم که بالاخره چه کار کنیم تو این مسئله، گرچه واقعا دلم تو درس و بحث بود و چاره‌ای هم نبود. چون جناب آقای قاضی عسکر برمیگردن قاعدتاً بعد از اعمال مکه برای مدینه، به زائرین مدینه طبعاً کسی باید کمی اونجا باشه، رتق و فتق بکنه، یعنی به تعبیر جانشین امیرالحاج. از ما تقاضا کردند که ما اون مدت مدینه را اونجا باشیم. لذا ما با عرض معذرت یه مدتی در خدمت شما نیستیم. انشاءالله مشمول دعای ما خواهید بود، که ما این کش من هم مشمول دعای شما خواهم بود انشاءالله. قبلش من به جناب آقای مرادپور خبر میدم، 2-3 روز قبل از برگشتن، که انشاءالله اطلاع رسانی بکنن خدمت شما و این سیر را ادامه بدیم. حالا شما این چند روزی که ما نیستیم دیگه خودتون صلاح میدونید، مطالعه کنید، درسی برید، بررسی کنید، هر طور صلاح میدونید. ما با اجازه شما بالاخره این دعاهایی که ماه رمضان خونده ایم، عرض ورزقنی حج بیت کل حرام و فی آمی هازا و فی کلا، حالا ما فی آمی هازا شده، چند سالشم که نشده، به هر تقدیر ملتمس دعا هستیم و من قول میدم انشاءالله که جدن در میزان استجابت دعا در مدینه منوره و در جوار بیت الله انشاءالله دعاگوی تک تک شما دوستان و بزرگواران باشم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. شما میخواید